جلسه دوم مقاله عقلگرایی در مقابل تجربه گرایی از دانشنامه فلسفی استنفورد. در این جلسه برای نشون دادن محل اصلی اختلاف میان عقلگراها و تجربه گراها در خصوص منابع معرفت، نویسندگان مقاله سه تا آموزه رو معرفی میکنن تا نشون بدن که در کدوم آموزه ها عقلگراها و تجربه گراها اختلاف نظر دارن و در کدوم آموزه اختلافی ندارن. بعد از اینکه این سه آموزه رو معرفی میکنن میرن به سراغ معرفی اجمالی عقلگرایی که و بعدش هم تجربه گرایی، که تجربه گرایی میمونه برای جلسه سوم. خب وارد متن مقاله بشیم. قبلا گفتیم که تفاوت‌های پاسخ عقلگرایان به سوال دوم، سوال دوم چی بود؟ سوال بود از منبع مفاهیم و معرفت که منبع چه هستش. برای اینکه بخوان تفاوت پاسخ عقلگرا و تجربه‌گرا رو در این زمینه مشخص کنن، سه تا تز اصلی رو معرفی میکنن و در واقع با نگاه به تاریخ فلسفه وقتی میبینن که فیلسوفا خواستن از منبع معرفت حرف بزنن، در قالب چه سخنانی این نظر خودشونو گفتن؟ گویا همه در مورد چیز واحدی صحبت نمیکردن و اینها سه تز متمایز رو معرفی میکنن تا نشون بدن که اختلاف نظرها دقیقا در کجا هستش. این بخش از نوآوری های مهم این مقاله هستش و وقتی که این تفاوت ها رو آشکار میکنن ما قانع میشیم که چرا باید دکارت عقلگرا رو در وجوهی تجربه گرا بدانیم و هیوم و لاک تجربه گرا رو در وجوهی دیگر عقلگرا. خب در حالی که به طور سنتی تز اول که نویسندگان اسم تز اول رو میذارن تز شهود قیاس، به عنوان تمایز بین عقلگرایی و تجربه گرایی معرفی میشده، امروزه پژوهشگران تاریخ فلسفه به گفته نویسندگان مقاله اکثرا توافق دارن که اکثر کسانی که عقلگرا و تجربه گرا خوانده میشن هر دو دسته این تز رو به نحو یکسانی میپذیرن و بنابراین انتساب این تز به عقلگراها وجه تمایزی برای اینکه آراء اونها رو از تجربه گراها متمایز کنیم نیستش. این تز از این صحبت میکنه که باور به برخی گزاره ها در یک حوزه موضوعی خاص، مثلا در ریاضیات یا در اخلاق، دارای ضمانت یا همون وارانتی که اینا آورده بودن یا توجیه هستش. خب این تز رو مفصلش رو در جلسه چهارم بیان میکنن، اما اینجا به صورت اجمالی اینطوری تعریفش میکنن که میگن فقط به مدد شهود در بعضی از حوزه های موضوعی خاص، مثلا در هندسه یا در اخلاق، معرفت به برخی از گزاره ها ممکن هست. به عنوان نمونه این گزاره که یک خط رو میشه تا بی نهایت امتداد داد، یا اینکه از دو نقطه فقط یک خط میگذره، یا هر کدوم از سه اصل دیگر هندسه اقلیدوسی رو، ما اینا رو صرفاً میتونیم به مدد شهود بدونیم و بهش معرفت داشته باشیم، یعنی دیگه نیازی به توجیه بیشتری نداره. حالا همینجا خط نمیشه چون اسم تزشون هست تز شهود قیاس. وقتی ما یک دسته از این گزاره ها رو شهود کردیم، حالا به شکل قیاسی میتونیم معرفت پیدا کنیم به دسته دیگری از گزاره ها که با استنتاج قیاسی از گزاره های شهودی قابل حصول هستند. مثلا این گزاره که مجموع زوایای مثلث در هندسه اقلیدوسی 180 درجه است، تمام قضایای هندسه اقلیدوسی رو ما میتونیم به شکل قیاسی استنتاج کنیم از اون 5 تا اصل اول. اگر اون 5 تا رو چجوری میدونیم؟ اونا رو شهودی میدونیم. خب حالا اگه بپرسیم این شهودی که میگه چه هستش، اینا به ما میگن که شهود شکلی از بینش مستقیم و بیواسطه هستش. سخن نویسندگان این هستش که منظور اکثر عقلگرایان و تجربه گرایان به نحو یکسان سخنشون از شهود نوعی ادراک درونی هستش. با درک عقلانی یک گزاره ما به سادگی درستی آن را میبینیم تو کوتیشن. اینجا این خب میبینیمه باید بگیم یعنی چی که ما چه چیزی رو داریم میبینیم. معنای این دیدنی که اینجا میگیم یا این بینشی که اینجا میگیم چه است؟ بعدا در مورد این صحبت میکنن که این دیدن فکری سرشت و ماهیتش چه هستش. در بخش بعدی مقاله در مورد این توضیح میدن. اما ما میبینیم که یک باوری صادق و موجه هستش و دیگه ما اون رو میتونیم بخشی از معرفت در نظر بگیریم. حالا استنتاج قیاسی یک فرایندیه که در اون ما با داشتن مقدمات شهودی از طریق استدلال‌های معتبر نتیجه گیری می‌کنیم و در مواردی که اون مقدمات درست باشن نتیجه باید درست باشه. این تعریف قیاس هستش. بنابراین سخن نویسندگان این هستش که برخلاف خوانش رایج تجربه گراها هم می‌پذیرن که به برخی گزاره ها در برخی از حوزه های معرفتی خاص، مثلا در هندسه، ما میتونیم معرفت شهودی داشته باشیم و به علاوه میپذیرن که میشه از این شهودها رو مبنای مقدمات استنتاج های قیاسی قرار داد و به گزاره هایی رسید که هرچند دیگه اون گزاره هایی که بهش رسیدیم رو شهودی صدق اونها رو نمیدونیم، اما باور ما به صدق اونها دارای ضمانت هست. ما شهودی ممکنه بسیاری از قضایای هندسه رو ندونیم. مثلا ممکنه کسی شهودی ندونه که قضیه فیثاغورس درست هستش. اینو معمولا تو مدارس در دبستانها اینو یاد میگیریم. اما از راه قیاس و با مبنا قرار دادن دو چیز که اونها رو شهودی میدونیم، یکی اصول هندسه اقلیدس 5 اصل و اصول منطق، اینا رو اگه مبنا قرار بدیم توجیهی این دفعه داریم در صدق این قضایا و بنابراین ما میتونیم بگیم به این قضایا معرفت داریم. خب این مثال هندسه از من بود. ببینیم خود نویسندگان چه مثالی میزنن. اونا میگن فرض کنید که ما شهودی میدانیم که عدد 3 اول است و همچنین شهودی میدانیم که 3 از 2 بزرگتر است. الان 2 تا گزاره به ما دادن که هر دو رو شهودی میدونیم. حالا اگه این دو تا رو شهودی میدونیم میتونیم از راه یک استنتاج قیاسی به این نتیجه برسیم که بگیم عدد اول بزرگتر از 2 وجود دارد. بنابراین شهود و قیاس با هم دیگه معرفتی رو در اختیار ما قرار میدن که برای توجیه اون ما کاملا مستقل از تجربه بودیم. معمولا از کانت به بعد این نوع معرفت رو بهش میگن معرفت پیشینی. من به نظرم اون مثال هندسه اقلیدسی ملموستره. اونجا صدق اصول 5، چون کاریه که همواره انجام دادیم، صدق اصول 5 گانه هندسه اقلیدس رو شهودی میدونیم، پس به هر کدوم از اونها معرفت داریم و به تمامی قضایای هندسه اقلیدسی نیز که محصول استنتاج قیاسی از این اصول شهودی هستند به اونها هم معرفت داریم. نویسندگان مقاله میگن لاک و هیوم با این گفته، با این نوع معرفت هیچ گونه مخالفتی ندارن. حالا سوال، آیا این سرخ معرفت مخصوص ریاضیاته؟ چون مثالایی که زدیم از هندسه و حساب بود. نویسندگان میگن خیر، ما میتونیم نسخه های مختلفی از تز شهود و قیاس رو داشته باشیم بسته به اینکه در کدوم حوزه های معرفت داریم کار میکنیم. یعنی در حوزه های دیگری هم میشه اینو داشت. در تاریخ فلسفه برخی از فیلسوفان بودند که حقایق یا فکت‌های اخلاقی رو در این دسته قرار دادن. یعنی ما بسیاری از فکت‌های اخلاقی رو به صورت شهودی می‌دونیم که صادق هستند. بعضی دیگه از فیلسوفان بودن که بعضی از دعاوی متافیزیکی رو در اینجا قرار دادن و گفتن ما به اونها معرفت داریم، که حالا یا مستقیما شهودی به اونها معرفت داشتیم یا از راه قیاس از دسته ای از استدلال ها که مقدماتش این گزاره های شهودی بودن. مثلا به عنوان نمونه این که خدا وجود دارد یا این که ما اراده آزاد داریم یا این که ذهن و بدن جوهرهای متمایز هستند، در تاریخ فلسفه خیلی از فیلسوفان این سه مورد مواردی بوده که خواستن از طریق تز شهود قیاس به اون نشون بدن که ما معرفت داریم، یعنی باور ما به اون حیطه صادقه و موجهه. پس دایره شهودی که داریم ازش صحبت میکنیم فراتر از معارف ریاضیاتیه. تز دوم که به تمایز میان عقلگرایی و تجربه گرایی مربوط میشه، اسمش رو اینا میذارن تز معرفت فطری. تز اول در مورد شهود بود و این دومی در مورد فطری بودنه. فرقشون چیه؟ خب اول ببینیم صورتبندی نویسندگان از تز معرفت فطری چیه. اینجوری میگن که این تز رو اینجوری تعریف میکنن، میگن در بعضی از حوزه های موضوعی خاص، باز مثلا فرض کنید در اخلاق یا در ریاضیات یا در یه حیطه دیگه یا متافیزیک مثلا، ما دارای یک معرفتی هستیم و منبع این معرفت بخشی از سرشت انسانه. یعنی این بار به جای کلمه شهود شما کلمه کلیدی میبینید که واژه سرشت انسانه. خب تز معرفت فطری یا دانش فطری به وجود یک معارفی داره اذعان میکنه که منشأ اون سرشت انسانه. به عبارتی ما با این معرفت متولد شده ایم. وقتی میگه سرشت انسانه یعنی این که ما اونو باهاش متولد شدیم، کسبش نکردیم. در توجیه این سنخ از معارف دسترسی به تجربه های خاصی نیاز نیست مطابق با این دعوی. اون معرفت فطری یا ذاتی ما نه از طریق تجربه به دست اومده و نه از طریق شهود یا قیاس از شهود. این سنخ از معرفت به سادگی بخشی از سرشت ما هستش. البته ممکن هستش که بگیم تجربه فرایندی رو آغاز میکنه که طی اون فرایند ما به آگاهی از این معرفت میرسیم، اما خود این معرفت مستقل از اون تجربه در اختیار ما هستش. یعنی معرفت، این خود معرفت توسط این تجربه ایجاد نمیشه. تجربه در بهترین حالت مسیر آگاهی به چیزی که از قبل نزد ما هست رو فعال میکنه. گاهی شما این کلمه فعال شدن رو اینجا زیاد میبینید، تریگر کردن رو آغاز کردن یا فعال کردن میشه ترجمه کنید. دعوی این تز دوم این هستش که این دسته از معارف به نوعی با ما بودن. به عقیده برخی از عقلگرایان ما علم به این موارد رو از در یک دنیای دیگه گویا داشتیم. مثلا کسایی که به تناسخ اعتقاد داشته باشن، انگار ما اینها رو از یک جهان دیگری با خود آورده ایم. مثلا شما همچین تزی رو میشه، این خانش رو میشه به افلاطون هم نسبت داد. اما بعضی دیگه اینو میگن این نوع دانش دانشی است که خداوند در خلقت خودش اون رو به انسان ارزانی کرده. خب شاید این خوانش از معرفت فطری رو بتونیم به فیلسوفان اسلامی و مسیحی بتونیم این ایده رو نسبت بدیم که همچین نظری داشتن. بعضی دیگه هم میگن این دسته از معارف بخشی از سرشت ماست که از طریق انتخاب طبیعی در طی فرایند تکامل در اختیار ما قرار گرفته. مشخصا مثلا روانشناسان تکاملی دسته ای از این فیلسوفان هستند. شما در میان روانشناسان تکاملی که ممکنه در بد و هم چون بگیم روی کردشون تکاملیه سریع بگیم اینها تجربه گرا هستند، اما خیر بعضی هاشون هستن که کاملا این تز عقلگراها رو میپذیرن. خب در اینجا هم ما نسخه های مختلفی از آموزه یا تز معرفت فطری رو داریم، بسته به اینکه داریم در چه حوزه موضوعی حرف میزنیم. هرچه زمینه های موضوعی که داریم در موردش حرف میزنیم محدودتر باشن، خب این یعنی محدودیت بیشتری رو داشته باشیم، یعنی حوزه های کوچکتری باشن، ممکنه ادعای ما هم متفاوت باشه با حالتی که محدوده های بزرگتری رو در نظر میگیریم. یعنی ممکنه در یه حوزه های خاص کوچکی این تز رو اعمال کنیم و حرفمون رو یه عده بپذیرن، یا اینکه نه یه محدوده بزرگتری رو بپذیریم و بسته به اینکه معرفت محدودمون بزرگتر میشه، یعنی این بخوایم دانش فطری رو دامنش رو گسترده تر کنیم، اختلاف نظرها میتونه بیشتر باشه. به علاوه بسته به اینکه ما چه برداشتی از ضمانت یا توجیه داریم، باز ضمانت قوی میخوایم، منظورمون جایی که اصلا به یقین بخوایم برسیم، یا اینکه نه لازم نباشه به یقین برسیم، باز بسته به این هم تز ما میتونه نسخه های قوی تر و ضعیف تری رو داشته باشه. برخلاف تز قبلی یعنی تز شهود قیاس، تجربه گراها این تز رو رد میکنن، یعنی این تز از اون نقاط اساسی است که محل اختلاف تجربه گرایانی مثل لاک و دکارت میتونه باشه. به عنوان نمونه نویسندگان میگن لاک در تمام کتاب اول رساله به این میپردازه که نشون بده که چنین معرفتی وجود نداره و حتی اگر وجود میداشت هم مفید نبود، به کار ما نمی آمد. خب بریم سراغ سومین تز. سومین تز به جایی که از معرفت حرف بزنه از مفهوم حرف میزنه، از مفاهیم فطری. اسم تزش هم هست تز مفهوم فطری، به این معنا که ما برخی از مفاهیمی رو که در یه حوزه معرفتی خاص داریم به عنوان بخشی از سرشت عقلانی خودمون اون رو داریم. نگفتیم معارف، گفتیم مفاهیم. بر اساس تز مفهوم فطری برخی از مفاهیم ما از تجربه به دست نیامدن، این مفاهیم بخشی از سرشت عقلانی ما بودن، به نحوی که در حالی که ممکنه تجربه های حسی فرایندی رو آغاز کنن که طی اون فرایند ما از وجود این مفاهیم آگاه بشیم، اما خود تجربه نیست که این مفاهیم رو به وجود آورده. قبلا در تز قبلی میگفتم خود تجربه نیست که این معارف رو به وجود آورده، در نهایت اینه که تریگر کرده یا فعال کرده. این بار تزمون این هستش که این مفاهیم از قبل هستن، اما در نهایتش اینه که تجربه میتونه این رو فعال کنه، این مفاهیم رو فعال کنه. این دسته از مفاهیم با تجربه اطلاعاتی که ما از جهان میگیریم، در واقع مفاهیم مندرج در این چیز اطلاعات ببخشید مندرج در این مفاهیم متعین نمیشه توسط تجربه. خب اینجا دو دسته فیلسوف داریم. بعضی از فیلسوف ها معتقدند کسی که تز مفهوم فطری رو بپذیره، این خود به خود کسی که ببخش اول معرفت فطری رو بپذیره، خود به خود تز مفهوم فطری رو پذیرفته. یعنی اگه کسی بپذیره که برخی از معرفت ها فطری هستند، باید به فطری بودن بخشی از مفاهیم هم رأی بده. به عبارتی معرفت تنها زمانی میتونه فطری باشه که مفاهیمی که در اون گزاره وجود دارن اون مفاهیم هم فطری باشن. این موزه رو میگن موزه جان لاک هستش، که برای همین با هر دوتای اینها مخالف البته، ولی این موزه رو لاک میگه، میگه هر کسی میگه دانش فطری داریم، پس شما باید مفاهیمتون رو بپذیرید که حتما فطری هستن. اما در ادامه مقاله که تو جلسات بعد البته مطرح میشه، در ادامه مقاله میبینیم که بعضی از فیلسوفان این استدلال رو نمیپذیرن، از جمله یکی از این فیلسوفان معاصر به اسم کاروترز این استدلال رو نمیپذیره. یعنی کاروترز به ما میگه میشه معرفت فطری داشت بدون آنکه مفاهیم مندرج در اون معرفت خود اون مفاهیم فطری باشه. پس همچین موزگیری هایی رو خواهیم داشت. خب، محتوا و قدرت تز مفهوم فطری یا تز فطری بودن برخی مفاهیم بر حسب اینکه چه مفاهیمی مد نظر ما هستش میتونه متفاوت باشه. مثلا ممکنه ادعا کنیم که هر چه مفهومی از تجربه دورتر باشه، یک، و دو، عملیات ذهنی بیشتری رو بتونیم روی اون انجام بدیم، نشانی است از اینکه آن مفهوم فطری است. بذارید با مثال ببینیم منظور چی هستش. ما مثلث رو، یه مثلث کامل رو تجربه نمی کنیم، اما درد رو تجربه می کنیم. همچنین بر روی مفهوم مثلث راحت می تونیم عملیات ذهنی انجام بدیم، اما بر روی مفهوم درد نه. بنابراین هر دو شرط رو داره و بنابراین ما می تونیم الان بگیم که مفهوم مثلث نامزد بهتری برای فطری بودن تا مفهوم درد. این یه مثال، به نظر مثال خوبی عرضه میکنن نویسندگان. خب حالا الان تا اینجا پس ما این سه تا تز رو معرفی کردیم به صورت اجمالی. خب کل مقاله بعدا برمیگرده دونه دونه این تزها رو باز میکنه، ولی فعلا یه فهم اجمالی از اونها خواست به ما بده و حالا در ادامه میاد یک فهم اجمالی هم میخواد از خود عقلگرایی به ما بده و یک فهمی هم از تجربه گرایی. عقل گراییشو کوتاه‌تر تو همین جلسه میگم، تجربه گراییش هم برای جلسه بعدی. پس بریم سراغ عقل گرایی. هر سه تا تزی که معرفی شد، یعنی هم تز شهود قیاس، هم تز معرفت فطری، هم تز مفهوم فطری، برای عقل گرا بودن ضروریه. نویسندگان وقتی میگن هر سه تز ضروریه، یعنی عقلگرایی پیدا نمی کنید که هر سه این سه تا تز رو نپذیره. البته در ادامه قدری این سخن خودشون رو تعدیل می کنه. اما از اونجایی که در ابتدا هم گفتیم که تز شهود قیاس به همون اندازه برای تجربه گراها هم مهم هستش، پس بچه تمایز این دوتا گروه نمی تونه باشه و بنابراین در ادامه مقاله هم تمرکزش بیشتر بر این دوتا تز دومی هست که میتونه محل اختلاف عقلگراها و تجربه‌گراها باشه و کمتر به نحو فرعی تری به تز شهود و قیاس میپردازه. البته میپردازه ولی ضعیف تر. خب میاد میگه که برای عقلگرا بودن بنابراین شما باید دوتا، یکی از این دوتا تز رو حتما باید بپذیرید، چون گذشته ها هر دوتاشو میپذیرفتن. دیدیم بعدا نمونه هایی داریم که ممکنه فقط یکشو بخوام بپذیرن. کدوم هست؟ یکی تز دانش فطری، یکی تز مفهوم فطری. یکی از این دوتا رو یا هر دوتا اینا رو باید بپذیرن. تز دانش فطری که در مورد دانش فطری که فرض میشه ما داریم صحبت میکنه و تز مفهوم فطری که فرض میگیره که ما دسته از مفاهیم رو به صورت فطری داریم. عقلگراها در طی تاریخ فلسفه یه معنای واحدی از این مفهوم تضمین یا توجیه مد نظر نداشتن، در مورد این اختلاف نظر دارن و به این ترتیب عقلگراهایی داریم که بیشتر عقلگرا هستن یا کمتر عقلگرا هستن، قدرت عقلگراییشون متفاوت میشه. به چه معنا؟ بعضی از عقلگراها باوری رو موجه میدونن که جای کوچکترین شک و تردیدی در اون نباشه و ادعاشون هم این هستش که شهود میتونه باورهایی رو با این مقام معرفتی عالی در اختیار ما قرار بده. اما بعضی دیگه از عقلگراها این تضمین یا توجیه رو ضعیفتر تفسیر میکنن. مثلا میگن که یه باوری که فراتر از شک معقول باشه رو ما بهش میگیم معرفت، و ادعا میکنن که شهود باورهایی با این معیار رو در اختیار ما قرار میده و نه اینکه جای کوچکترین شکی در اون نباشه. کسی که اینطوری بگه، این یه نمونه است از یک عقلگرای خطاپذیرنگار یا فلیبیلیست. پس صرفا تجربه گراها نیستن که میتونن فلیبیلیست باشن. خب یه بعد دیگری از عقلگرایی بستگی به این داره که طرفدار عقلگرایی چگونه ارتباط بین شهود و صدق رو برقرار میکنه. برخی شهود رو خطاناپذیر میدونن و ادعا میکنن هرچه شهود گفت صادق است. بعضی دیگه مخالف این دعوی هستن و وجود گزاره های شهودی نادرست رو هم ممکن میدونن. اول قبلی در مورد توجیه حرف زدیم، این بار در باب صدق. خب نویسندگان حالا دو تا تز دیگر رو هم معرفی میکنن که به هم نزدیک هم هستن و میگن عموماً توسط عقلگراها پذیرفته شدن این دو تا تز، اما بدون قبول اونها هم قطعاً میتوان عقلگرا بود. جالبه که حالا وقتی این تزها رو میبینیم که ما عموماً وقتی که تاریخ فلسفه میخونیم اینها رو به طور متعارف به عقلگراها نسبت میدیم. میگه درسته که میتونید بهشون نسبت بدید، عموماً اینو میپذیرن، اما این شرط لازمی برای عقلگرا بودن نیستش وجود این تزها. حالا چه هستن این تزها؟ اولین تزش اینه که تجربه حسی نمیتواند آنچه را که ما از عقل به دست میآوریم عرضه کند. به عبارتی این امکان رو که آنچه عقل میگوید ریشه در تجربه دارد نفی میکنه. مشخصه که میشه عقلگرایانی مثل بسیاری از روانشناسان تکاملی در این معنایی که عرض کردم که اینها رو میشه عقلگرا هم نامید، میشه بسیاری از اینها رو پیدا کرد که این امکان رو منتفی ندونن، و به همین دلیل هم نویسنده مقاله گفته که این آموزه برای عقلگرا بودن ضروری نیست. خب ببینیم صورتبندیش از تز اول چیه؟ تز اول که تز ضروری بودن یا غیر قابل کنار گذاشتن عقله، اینو میگه که دانشی که در حوزه موضوعی خاصی مثلا در ریاضیات با شهود و قیاس به دست آوردیم، مثلا اینکه مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، این معرفت همچنین ایده‌ها و مصادیق معرفت که در اون حوزه معرفتی برای ما فطری هستند، چه حالا از طریق شهود به دست آورده باشیم چه اینکه مفاهیم یا دانش ما به صورت فطری اونو داشته باشیم، این رو نمیشه از طریق تجربه حسی به دست آورد. این میگن برای همین اسمشو گذاشتن تز ضروری بودن عقل، غیر قابل کنار گذاشتن عقل. میگن این دسته از معارف رو شما نمیتونید از طریق تجربه حسی به دست بیارید. نکته اینجاست که مخالف این سخن ضرورتاً از حوزه عقلگرایی خارج نمیشه. بذارید براتون یک مثال بزنم، چون بدون مثال احتمالاً قدری مبهمه. کاملا ممکنه که کسی مانند چامسکی به ما بگه که ما از راه تجربه هم میتونیم زبان بیاموزیم، اما به دلیل آنچه فقر محرک مینامه این فرایند ممکنه سالهای بسیار طولانی طول بکشه. اما وقتی کودکان در 5 سالگی با گرامر کامل زبان مادری سخن میگن، پس نشانی از این هستش که ما این رو به صورت پیشینی داشتیم. بنابراین چامسکی با اینکه مخالف این تز هستش و این رو نمیپذیره، اما در این حال فکر میکنه میپذیره که این که ما اگر بگیم گرامر پای فطری هستش، یه تبیین بهتری رو برای زبان آموزی کودکان در اختیار ما قرار میده. پس به طور خلاصه تز اول که ضروری بودن عقله، این هستش که ما به معارفی میرسیم که از راه عقل به دست اومده، اما از راه تجربه نمیشه اونها رو به دست آورد. و این الان مشخصا میگیم این تز هرچند دسته زیادی از عقل گرایان اینو میپذیرن، اما ضروری عقل گرا بودن نیست. نمونه چامسکی. خب تز دوم که اونو اسمشو میذاره تز برتری عقل، به ما میگه که به عنوان منبعی برای معرفت عقل برتر از تجربه حسی است. باز مشخصه که ما میتونیم این رو به عقل گراها نسبت بدیم، اما نویسندگان میگن این تز ضروری عقل گرا بودن نیست. تز برتری عقل اگه بخوام در قالب یک جمله بگیم این میشه که معرفتی که در یک حوزه موضوعی خاص با شهود و قیاس به دست آوردیم یا به طور فطری واجد اونیم برتر از هر دانشی است که با تجربه حسی به دست اومده. این میشه تز برتری عقل. اینکه عقل چه برتری بر تجربه داره خودش نیاز به توضیح داره و عقلگرایان تبیین‌های مختلفی رو برای اون عرضه کردن. یک دیدگاه که عموماً به دکارت منتسبه این استش که آنچه با توسل به شهود می‌دانیم فراتر از هر گونه شکی است و کاملاً قطعی است، در حالی که آنچه باور داریم یا حتی می‌دانیم اما بر اساس تجربه حسی هستش که به اون باور داریم یا اون رو میدونیم، حداقل تا حدودی همواره میشه گفت نامطمئنه. اگه نگیم کاملا نامطمئنه، لااقل تا حدودی نامطمئنه. خب در حالی که معرفت برآمده از عقل مطمئنه. خب کدوم معقول تره؟ پذیرش یک امر مطمئن یا یک امر نامطمئن؟ مشخصا پذیرش یک امر مطمئن. عقلگراها پس واسه ما اینطوری استدلال میکنن و میگن و بنابراین عقل برتر از تجربه هست. هرچند این استدلال، الان استدلالی که گفتیم یه استدلال معتبری است، اما میدونیم که درست نیست، چون این مقدمه که عقل حکم عقل یقینی هستش با چالش های زیادی در روانشناسی روبرو شده. البته گفتیم که باز تکرار کنم که این تز دوم هم برای عقلگرا بودن هیچ ضرورتی نداره، یعنی شما میتونید اینو نقد کنید و کماکان عقلگرا بمونید. یعنی به این ترتیب این شواهد تجربی که در روانشناسی ما علیه استدلال‌های خودمون داریم که استدلال‌های ما خدشه‌پذیر هستند و چنین و چنان هستند، در این صورت اینها چون این تز مقوم عقلگرایی نیست، پس میشه عقلگرا بود و در نهایتش پذیرفت که آره عقل برتری بر تجربه ندارد. یک نگاه دیگری هم هست که به دلیل دیگری عقل رو بر تجربه برتری میده و این دیدگاه رو میشه به افلاطون نسبت داد. برتری معرفت پیشینی در اون اشیایی نهفته است که موضوع شناخت ما هستند. آنچه را که ما تنها از طریق عقل میدانیم، مثلا یک شکل افلاطونی مثل مثلث رو در نظر بگیریم، از جهت متافیزیکی برتری مهم می داره. چرا؟ چون مثلث تغییر ناپذیره، ابدیه و کامله و بنابراین از درجه بالاتری از وجود برخورداره نسبت به اون چیزی که ما از طریق تجربه حسی از اون آگاهی پیدا می کنیم. بیشتر اشکال عقلگرایی الزامات و تعهدات فلسفی بیشتری رو برای خودشون در نظر می گیره. مثلا معتقدن که حداقل برای برخی از حوزه های معرفت شک و تردید رو باید کلن کنار گذاشت و به یقین رسید. اگه ادعا کنیم که برخی از حقایق رو با شهود یا قیاس میدانیم یا دارای دانش یا معرفت فطری نسبت به اونا هستیم، بدیهی هستش که شک نسبت به اون حقایق رو به مقدار زیادی رد کردیم. عقلگرایی در قالب تز شهود و قیاس متعهد به یک نوع مبناگروی یا مبناگرایی هستش. مبناگرایی این آموزه فلسفی هستش که ما صدق برخی از گزاره ها رو بدون استناد به برخی دیگر از حقایق صدق اونا رو میدونیم و سپس از این دسته از معارف یه بنیادی رو میسازیم برای شناخت حقایق بیشتر. هر چیزی که ما بتونیم اون در پایه قرار بدیم و بهش اطمینان بیشتری داشته باشیم، خب اون مبنای محکمتری میشه و مبناگر و میتونیم کاخ معرفت رو روی اون بسازیم و بیایم بالا. البته تجربه گراها هم میتونن مبناگرا باشن، اما در این صورت خب باید یک سری داده های تجربی رو در پایه کار خودشون قرار داده باشن و بخوان کاخ معرفت رو بر اساس اونها بسازن و بالا بیان. خب خود تجربه گرایی دقیقا چه میگه میمونه برای فایل بعدی، پایان جلسه دوم.